بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. توجه فرمودید که تعاریف مختلفی برای مطلق شد، بعد مطرح شد که خیلی در تعریف مطلق دیگه وقت صرف نکنیم، بریم به سراغ اسمهایی که به عنوان مصداق مطلق مطرحند، از جمله افراد و مصادیق مطلق اسماء اجناس بود، اسم جنس ها. اسم جنس را تعریف کردیم، یکی دو تا تعریف مطرح شد. تعریف اول تعریف مشهور بود که اسماء اجناس موضوعتون للماهیت من حیث و هیهیه مجردتن عن الوجود و العدم و عن عامت العوارض، به ماهیت من حیث و هیهیه ورز شده که این تعریف رو ما اشکال کردیم. تعریف دوم رو پذیرفتیم که اسم جنس ورز شده به فرد خارجی اون ماهیت. مثال زده مثل مخترعاتی که مخترعین اختراع میکنن. مثلا فرض بفرمایید که کسی سیاره ماشین رو اختراع کرد، طیاره هواپیما رو اختراع کرد، رادیو را تلویزیون رو اختراع کرد. خب این چکار میکنه؟ اون مخترع خودش رو به اون فرد خارجی وضع میکنه، وضع خاص، موضوع هم خاص. خب این اولین آخرینش نیست که، فرد دوم سوم چهارم که مشابه همون فرد اولی در اونها هم استعمال میشه، در اونها هم استعمال میشه، عملا یک وضع ثانوی پیدا میشه. یعنی به این معنا این لفظ به جامع بین تمام این مصادیق ماهیت وضع میشه، میشه وضع خاص، موضوع عام. بهترین تعریف برای به اصطلاح اسم جنس این تعریف بود که در جلسه گذشته عرض کرد. تعریف سومی شده به اسم جنس که بحث امروز ما هست، که اسم جنس مثلا انسان، بقر، غنم، شجر، یا مثلا رادیو، تلویزیون، ما، خبز، اینا اسم جنس هم دیگه. اینا وضع شدن به ماهیت موجوده، برعکس تعریف اول که میگفت به ماهیت من حیث و هیهیه که فقط ذات و ذاتیاتش ملاحظه شده و از عامت العوارض، عوارض منسلخ شده، وضع شده. نه، این تعریف سوم میگه به ماهیت موجوده وضع شده، به ماهیت موجوده. بله دیگه، به شرط وجود. چرا میگیم به ماهیت موجوده وضع شده؟ میگه برای اینکه ما با ماهیت من حیث و هیهیه لیست اللهی اصلا کار نداریم، محل ابتلاء ما نیست. در محاورات عرفیه با اون موجودات خارجیه ما کار داریم، در نتیجه وضع شده به ماهیت موجوده. و الا ماهیت مجرد از وجود اصلا برای ما مورد توجه نیست. در محاورات عرفیه متکلم که میخواد حرف بزنه با مخاطبش، میخواد نظر مخاطبش رو جلب بکنه به اون مصداق خارجی، به اون ماهیت موجوده که در خارج وجود داره. و الا ماهیت من حیث و هیه هیه لیسه فی اللهیه نمیشه دست روش گذاشت، نمیشه نشونش داد. پس ماهیت موجوده است که محل ابتلا هست، محل توجه، مورد نیاز در محاورات عرفیه است، واضح هم برای رفع نیاز تکلمات در محاورات عرفیه را میخواد زمینه را فراهم بکنه. و اون چی که در محاورات عرفیه مورد توجهه چیه؟ ماهیت موجوده است. پس بنابراین موزون له اسم جنس ماهیت موجود است، یعنی موجود بودن و وجود هم جز موزون لهه. این نظر دیگری است، تعریف دیگری شده. اشکالات متعددی به این تعریف وارده. اولین اشکال این هست که شما اگر موجود بودن را جزء معنا کردی، اولین تالی فاسد این است که تمام قضایای مستعمله منقلب میشن از ممکنه بودن به ضروریه بودن. چرا؟ مثلا اگر شما گفتید الفرس موجودون، الغنم موجودون، الانسان موجودون، الماء موجودون، این استعمال هایی که میشه، و شما گفتید که در وضع این اسم جنسه ها موجودون بودن جزء معناست، پس الانسان موجودون یعنی الانسان الموجود و موجودون، خب میشه قضیه ضروریه، چون در موضوع محمول چیه؟ اخذ شده، میشه ضرورت به شرط محمول. الغنم موجودون یعنی الغنم الموجود موجودون. چرا؟ چون در معنای غنم شما موجودیت را چیه؟ جز قرار دادی. بنابراین تمام قضایایی که جهتشون بل امکان بود تبدیل میشه به چی؟ به ضروریه. این خلاف هم وجدانه، چون الانسان موجودون قضیه ممکنه است، نه ضروریه. الفرس موجودون قضیه ممکنه است، نه قضیه ضروری. برای اینکه اشکال پیش نیاد گفته شده که خب در این چنین استعمالها اون موجودون بودن را حذف بکنیم بعد جمله سازی کنیم. الانسان موجودون که میگیم اون موجودون بودن را حذف بکنیم. خب اگر بنا باشه در استعمالات حذف بکنیم، چرا واضح در حین وضع این را جزء موضوع قرار داده، کار لغوی کرده؟ وقتی هدف از وضع لفظ بر معنا این است که در استعمال به دردمون بخوره، شما در استعمال برای اینکه فرار بکنید از قضیه ممکنه تبدیل نشه به قضیه ضروریه، میگید آقا این موجودیت را از معنا چکار کنید؟ حذف کنید. خب اگر بناست در مقام استعمال حذف بکنیم، چرا در مقام وزن را جزء معنا قرار دادید؟ اینم اشکال دیگری است. اشکال سوم این هست که خب فرضاً به حرف شما گوش بکنن همه استعمال کننده ها، از موضوع موجودیت را جزء معنا را حذف بکنن، پس تمام این استعمال ها میشه استعمال مجازی. تمام استعمال ها میشه استعمال های مجازی. شما در مقام وضع یه حرفی زدی، کلن دیگه استعمال حقیقی را دفن کردی، کلن استعمال ها را استعمال مجازی کردید و در نتیجه این حرف حرف معقول و قابل قبولی نیست. پس بنابراین تعریف اسم جنس هم بود که از کردیم و گذشت. کدوم ماهیت این؟ کدوم؟ اینکه انتخاب نکردیم، رد کردیم. وضع خاص موضوع له عام همین. این اسم جنس را ما برای اینکه توجه مخاطب جلب بشه ما به اون فرد وضع میکنیم، فرد خارجی. وضع خاص موضوع له خاصه. منتها میبینیم که این اسم جنس تنها مصداقش این نیست، مصداق دوم داره، مصداق سوم داره، مصداق چهارم داره، همشون هم شبیه همن. در نتیجه میاییم در این استعمال ثانوی که کثرت استعمال پیدا میکنه ما این لفظ را وضع میکنیم به جامع بین همه این مصادیق، در نتیجه موضوع له میشه عام، یعنی اون فرد جامع.
این تقسیم بندی که درست کرده
بله دیگه، لابشرط قسمی میشه، مقسمی نمیشه، لابشرط قسمی میشه. خب یکی از مصادیقی که در مطلق مطرحه علم جنسه. بحث اسم جنس همین بود که عرض کردیم و بحثش تمام شد. غیر از اسم جنس علم جنس داریم که البته اسم جنس با علم جنس از نظر معنا مترادفن، فرقی با هم ندارن. مثلا شما چه بفرمایید اسد که اون حیوان درنده شیر که معروف سلطان جنگل و قوی ترین حیوان است میگن اینا، خب این اسد اسم جنسه، به جنس اون حیوان درنده وضع شده. لفظ دیگری که مترادف همین اسده اسامه است. اسامه هم به معنای همون شیره که در مقابل ببر و پلنگ یکی از درنده هاست. پس بنابراین اسد و اسامه هر دو معناش یکیه، لفظ مترادف هست. لیکن اسد اسم جنس نکره است ولی اسامه علم جنسه. علم باشه، علم معرفه است دیگه. یا مثلا ثعلب به معنای جنس روباهه، به معنای روباه، به روباه وضع شده. سؤاله اونم به معنای همون ثعلبه، اون تا ثعلب اسم جنس است نکره است، سؤاله مترادف از نظر معنا با سعلب، منتها علم جنسه. از کجا بدونیم این علمه؟ میبینیم که خصوصیات اسم معرفه را داره. مثلا معرفه مبتدا واقع میشه، علم جنس هم مبتدا واقع میشه، اما اسم جنس مبتدا واقع نمیشه، چون نکره مبتدا واقع نمیشه مگر با یه شرایطی که بحث دیگر است. یکی از خصوصیات مبتدا این است که باید معرفه باشه، در شروطی هم خوندیم تازه فرمودیم، ولذا اسم جنس مبتدا واقع نمیشه، نکره است، معرفه نیست. در یه شرایط عادی اسم جنس مبتدا واقع نمیشه، اما علم جنس مبتدا واقع میشه. بله؟ منظورتون چیه؟
یعنی علم که نیست. اسم جنس هم که معرفه است.
الانسان الفلام داره، معرفه است اصلا. تازه فرمودی. الفلام داره. اگه نکره است، مگر الفلام بیاد هر نکره‌ای، مگه سیوطی یادتون رفته یا نخوندید اصلا؟ خدای نکره را با الرجل شد معرفه، چرا؟ چون الفلام داره.
حالا به این میگیم
به کدوم
الرجل؟
الرجل میشه نه، رجل اسم جنسه، ولی حالا الفلام اومده معرفه شده، علم جنس نیست. علم جنس اون است که خود لفظ علمه، خود لفظ معرفه است، ولذا به اسامه الفلام داخل نمیشه، الفلام معرفه داخل نمیشه. خیلی خوب. و همچنین مثلا در علم جنس زیحال واقع میشه، در ادبیات خوندید دیگه، یکی از شرایط ذی‌حال بودن معرفه بودنه. میگید جاءنی زیدون راکبن، زیدون که اینجا معرفه است، فاعل جاءنی هست، راکبن چیه؟ حاله. زید ذی‌حال واقع شده. یکی از خصوصیات معرفه ذی‌حال بودنه. نکره ذی‌حال نمیشه، معرفه باید باشه ذی‌حال بشه، ولذا علم جنس ذی‌حال میشه. در ادبیات مثالش زیاده، جناب ابن مالک هم داره، و وزغو لبعض الاجناس علم، و وزغو لبعض الاجناس علم، به بعضی از اسم جنسه ها اسم علم وضع کردن، شده علم جنس. که علم الاشخاص، مثل علم شخص میشه، مثل زید عمرو بکر میشه. اونتا یه فرق داره که زید عمرو بکر علم شخصه، به یک فرد مشخص شامله، ولی علم جنس کلیه، عمومیت داره، کل جنس را میگیره. خب خدمت شما، مثلا عقرب و ام عرید، عقرب اسم جنسه، به جنس عقرب ها وضع شده، کجدم عقرب، ولی علم جنس هم داره، مثل ام عرید. ام عرید همو به معنای عقربه، منتها علم جنسه، چون عرب ها به بعضی از حیوانات هم کنیه و لقب درست میکنن. لعنت الله تعالی علیه، یزید یک میمونی داشت اسمشو ابو قیس میگفتن، حتی در شتر سواری، اسب سواری و نمیدونم این چیزها، این رو گاهی به اصطلاح شرکت میداد، اونم به یک شتری یا اسبی الاغ سوار میشد و در مسابقات شرکت میکرد. خلیفه پیغمبر به یک اینچنین حال روزی افتاده بود. غرض این است که پس بنابراین معنن لفظ اسم جنس با علم جنس مترادف هستن، معنن هیچ فرقی ندارن، اما لفظن چرا اسم جنس نکره است ولی علم جنس معرفه است؟ ولذا علم جنس مبتدا واقع میشه، ذی‌حال واقع میشه، ولی اسم جنس مبتدا و ذی‌حال واقع نمیشه، چون مبتدا باید معرفه باشه، نکره نباشه. ولذا اگر نکته را بخواهید مبتدا بکنید، باید وضعیت جمله را عوض بکنید. مثلا شما میگید فداره رجلون، اینجا رجلون مبتدا است، اما مبتدای مؤخره. اگر در مبتداییت خودش حفظ کنه، در اول قرار بگیره، غلط میشه جمله، نمیتونیم بگیم رجلون فدار، باید بگیم فداره رجلون، که بحث ادبی است. در هر صورت یکی از مصادیق مطلق چیه؟ علم جنسه، مثل اسم جنس. خب حالا علم جنس تعریفش چیه؟ از کردم این بحث ها هیچ ضرورتی نداشت که اصلا مطرح بشه، چون یه بحث ادبی است و ادبیاتی است، خیلی کاربرد فقهی هم نداره. منتها خب مرحوم آقای آخوند مطرح فرموده، به تبع اون دیگه شما ببینید در تهذیب الاصول امام خمینی، محاضرات مرحوم آقای خویی و فواید الاصول مرحوم نائینی مطرح شده. در نتیجه ما هم داریم مطرح میکنیم که دوستان در جریان بحث قرار بگیرن، احیانا در امتحان ناسوال شد بتونید پاسخگو باشید. حالا تعریف علم جنس چیه؟ تعریف علم جنس چیه؟ تعاریف مختلفی مطرح شده و اقوال مختلف. یه قول، قول ادباست که خیلی قول سلیس و روانی هست، که اومدن ادیبان فرمودن که علم جنس معرفه مجازی است، نه معرفه حقیقی، چون ما در معرفه و مذکر مؤنث یک معرفه حقیقی داریم، یک معرفه مجازی داریم. چنانچه در مذکر مؤنث، مذکر مؤنث حقیقی داریم، مذکر مؤنث مجازی داریم. مثلا رجل مذکر حقیقی است، رجل مذکر حقیقی است، مرأه، خانم، ماده حیوانات همشون مؤنث حقیقی هستن. اما شمس هم مؤنثه، ولذا قرآن میفرماید از شمس و کورت، کوره نمیگه، کورت میگه، مؤنث، مؤنث متاسیه مجازیه. در معرفه و نکره هم ما معرفه حقیقی داریم و معرفه مجازی داریم. معرفه حقیقی همون علم شخص، زید، عمر، بک، تقی، نقی، اینا که اسمهای مشخص بر انسانهای مشخص، یا اسم معرفه مشخص بر مکان مشخص. مثلا اسم این مؤسسه، مؤسسه امام صادق علیه السلام است. این اسم به یک مکان معین معرفه است، علم شخص. اما یه دفعه این است که نه، معرفه معرفه حقیقی نیست، مجازیه، مثل همین علم شخص، علم جنس. علم جنس معرفه است، اما از نظر معنا معرفه نیست. از نظر معنا مثل همون اسد اسامه، اسامه مثل اسد، از نظر معنا مترادف هستن، از نظر معنا خصوصیت و تعین نداره. اما چرا از نظر لفظ معرفه مجازی است و لذا مبتدا واقع میشه، ذی‌حال واقع میشه. این تعریفی است که در ادبیات ادبا برای علم جنس کردن. علم جنس علمی است به اصطلاح معرفه مجازی است، نه معرفه حقیقی. و الا معنای علم جنس یک معنای عام مشخص نیست، مثل علم شخص نیست. این بیان به اصطلاح ادبیاتی ادبا هست و بیان خوبی هست، خیلی بیان روشنی است و جای اشکال هم نداره. اگر در اصول هم به همین تعریف ادبا بسنده می شد کار بهتری بود، ولی متاسفانه نه، اصولی ها اومدن اینا هم تعریف های جدیدی خواستن به علم شخص بکنن. از جمله مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند می فرماید که علم جنس وضع شده لطبیعت المتعینت فی الذهن. علم جنس وضع شده بر طبیعت، اما نه طبیعت من حیث و هیه هیه، طبیعت متعینه فی الذهن، و لذا با این معامله معرفه می کنند، مبتدا می کنند، ذی‌حال می کنند، این چنینه. بعد مرحوم آقای آخوند اینو نسبت داده به ادیبان، در حالی که نه، ادبا تعریفشون همین بود که گفتیم. این نیست که علم جنس وضع شده بر طبیعت متعینه فزه، این تعریفیست که بعضی از اصولیون گفتن. اینو شما اصلا به ادبا نسبت میدید. این است که بعد مرحوم آقای آخوند به این اشکال میکنه، میگه شما میگید علم جنس وضع شده بر طبیعت متعینه فی الذهن، یعنی فی الذهن بودن را جزء موضوع له کردی، جزء معنا کردی. خب این تالیف فاسد داره. تالیف فاسد این است که اولا علم جنس با اسم جنس از نظر معنا یه چیزی هستن، فرقی با هم نمی کنن. متعین فی الذهن چیه شما در علم جنس آوردید؟ ثانیاً اگر شما بگید علم جنس به طبیعت متعین فی الذهن وضع شده، دیگه نمیتونیم این را به مصداق خارجی اطلاق بکنیم. ولی اگر یک شیری ببینیم داره میاد، نمیتونیم بگیم هادا اسامه، چون اسامه را شما میگید الطبیعت المتعینه فی الذهن، طبیعت متعینه فی الذهن دیگه وجود خارجی به او صدق نمیکنه، مگر اینکه از اون معنای ذهنی منسلخ بکنی، پس باید بگید مجازه. همون اشکالی که قبلا گفتیم، خب پس اگر این همه استعمالهای علم زیست باید بگیم مجاز میشه، خب این چه فایده ای داره، این چه وضعیتی است؟ پس بنابراین این تعریف تعریف درستی نیست. این خلاصه تعریفی است که بعضی ها داره. یه تعریف دیگری شده که انشالله تعالی باشه برای فرداتون، وقت کم داریم. چرا؟ یکی از مصادیق مطلق، چون بحث ما در مطلق و مقیده، یکی از مصادیق مطلق همچنان که اسم جنسه، یکی هم علم جنسه. ولذا اگر سنانسه اسامه در موضوع و حکمی قرار گرفته باشه، اگر قیدی زده نشده باشه، مصداق مطلق